بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. به روشنی از آیات قرآن مجید استفاده میشه که خداوند متعال به فرد فرد انبیا فرمان به نماز داده. هیچ پیغمبری و فرستاده‌ای مستثنای از این فرمان نشده، یعنی پیغمبری نبوده که خداوند مسئله نماز رو به او امر نکرده باشه. ما این مطلب رو در قرآن به دو صورت می‌بینیم. البته قرآن مجید حدود 20 چند نفر از انبیا رو اسم برده. 5 پیغمبر اولی العزم رو نام برده، حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیغمبر اسلام رو. تعدادی از غیر اولی العزم ها رو هم اسم برده، آدم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، زکریا، یحیی، ادریس، یونس، در بعضی از آیات پیغمبری رو به تنهایی اسم میبره و نماز رو در دین او، در شخص او مطرح میکنه و امر واجب به نماز رو ذکر میکنه که به این پیغمبر امر کردم نماز رو. در بعضی از آیات اسمی از فردی از انبیا نیوورده، ولی جمعشون رو یک جا به صورت کلی بیان میکنه و میفرماید به کل این پیغمبران که به فرموده امام ششم تعدادشون 124,000 نفر بوده فرمان به نماز دادن. اول این گونه آیات رو براتون مطرح میکنم و بعد میریم سراغ انبیایی که اسمشون برده شده و مسئله نماز هم کنارشون یا به صورت فرمان به نماز یا به صورت بیان ویژگی دینش نماز رو بیان کرده. یکی از آیاتی که نشون میده به همه انبیا فرمان نماز داده شده و فرمان واجب لازم، این آیه است که در سوره مبارکه انبیا جمله اولین آیه خیلی از پرونده ها رو باطل کرد. جعلناهم ائمتن، امام در آیات قرآن کریم به معنای پیشروه، به معنای کسیه که در تمام فضائل و ارزشها مقدم بر همه مردمه، حالا یا مردم زمانش یا نه همه مردم تا روز قیامت. مثل این که درباره حضرت ابراهیم، این دومین پیغمبر اولی العزم الهی، در سوره بقره آمده از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ما ابراهیم رو در همه تکالیف و وظائف مکلف کردیم و ابراهیم کامل و تمام همه تکالیف ارائه شده رو عمل کرد و ما بعد از اینکه او به کل تکالیف عمل کرد، به سلسله تکالیفی که خاص ابراهیمه، مثل اینکه خدا رو مکلف کرد با دست خودت اسماعیل رو ببر ذبح کن، خب یه همچین دستوری به هیچ پیغمبری داده نشد یا به هیچ امامی داده نشد، تکلیف خاص او بود. بعد از ادای کل تکالیف نشون داد که او یک انسانی به تمام معنا تسلیم خداست، از تکالیف خسته نشو، رو بر نگردون، کل تکالیف رو اجرا کرد. ما به این خاطر او رو امام کل انسان‌ها تا قیامت قرار دادیم، یعنی سرمشق، که هر انسانی تا روز قیامت راه نجات میخواد، سلامت دنیا و آخرت میخواد، به او اقتدا بکنه. این معنی امامه. در آیه مربوطه به ابراهیم که در سوره بقره است ملاحظه میکنید که پروردگار میگه اینی جاعل کل ناس اماما، جعل امامت، قرار دادن امامت و امام کار منه. نمیگه چون ابراهیم کمالات و ارزش ها رو نشون داد ما به مردم گفتیم رأی گیری کنید و ببینیم تو این دوره به ابراهیم رأی میدین یا به یکی دیگه. در کنار مقام امامت و انتخاب امام، یقین بدانید طبق قرآن مجید هر رأی باطل. در مسئله امامت و امام یه دونه رأی فقط وجود داره که اون هم رأی پروردگار مهربان عالمه. چون مردم هیچ علمی به ظاهر و باطن کامل کسی ندارن، حق رأی ندارن در این زمینه که بیان برای خودشون یه پیشوا انتخاب بکنن. حق رأی به یه پیغمبر که به پیشوایی انتخاب بشه یا امام فقط با خداست. لذا میگه اینی جاعل کل ناس اماما، من تو رو برای مردم به عنوان امام و پیشوا انتخاب کردم. اما جای دیگه رأی عیبی نداره. مردم خوب میرن رأی میدن، این مشکلی نداره. اما این که بیان یکی رو به عنوان پیغمبر انتخاب کنن یا امام معصوم، کار اونا نیست، چون آگاهی ندارن به تمام ظاهر و باطن و ارزش‌های کسی. ولذا ممنوع رأی دادنشون و باطل و حرامه. خب این انی جاعل کل ناس اماما رأی گیری اهل سقیفه رو بعد مرگ پیغمبر باطل میدونه. کی به شما حق داده بوده که بعد مرگ پیغمبر اکرم همه امور دین و دنیای مردم رو بدین دست یه نفر که با خودتون هیچ فرقی نداشته، گاهی هم در امور زندگی ناقصتر از خودتون بودی. به اینایی که رأی دادین کجا درس خونده بودن، چه سوادی داشتن، چه علمی داشتن، چه دیدی داشتن، چه نگاهی داشتن، چه عقلی داشتن. اینا اگه عقل کاملی داشتن که قبل از بعثت پیغمبر عمرشون در بت پرستی نگذشته بود، اینا بت پرست بودن، اینا چهره های فرهنگ جاهلیت بودن که خدا در قرآن به این فرهنگ به شدت حمله کرده، به شدت، که این فرهنگ یه فرهنگ 100% ضد پروردگاره. تو همین فرهنگ جاهلیت بود که دختران رو زنده 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 به گور میکردن. تو همین فرهنگ بود که کل کتابا نوشتن یه ازدواجی رو اختراع کرده بودن به نام ازدواج استبدال، زمانم براش گذاشته بودن. دوتا می اومدن با همدیگه می شستن قرارداد می بستن که زن این 9 ماه بره خونه اون، زن اون 9 ماه بیاد خونه این. ازدواج استبداد، خودشون قرار رو امضا می کردن. حالا زن جوان 24-5 ساله، اون یکی هم زن جوان حالا 20 ساله 30 ساله با هم امضا می کردن که زن این بدون طلاق، در حالی که زن او بود، یه سال و نیم بره زن او باشه، زن اونم یه سال و نیم بیاد زن این بشه. این قانون فرهنگ جاهلیت. در فرهنگ جاهلیت غارت اموال رو هیچکی حرام نمیدونست. اگه زورشون میرسید میرفتن اموال مردم رو غارت میکرد. اگرم مردم پافشاری میکردن در حفظ اموالشون میکشتنشون، مالو میبردن، زنشونو میبردن، دخترشونو میبردن. در فرهنگ جاهلیت طب در مکه و مدینه این بود، طب. اگر کسی بچهش مریض میشد، زنش مریض میشد، خودش مریض میشد، برای درمانش اینو دوا قرار داده بودن. یه میله آهنی رو تو آتیش سرخ میکردن و میله سرخ شده رو میوبردن رو گرده شتر میذاشتن که مو و پوست و گوشت و بسوزونه، مریضشون خوب بشه. این عقل مردم جاهلیت. خوب اینایی رو که شما تو سقیفه جمع کردین و به جای امیرالمؤمنینی که انتخاب خدا بود نه انتخاب پیغمبر، این صریح آیه قرآن، جعلناهم ائمتن، من اینا رو در مقام امامت قرار دادم، من ابراهیم رو در مقام امامت قرار دادم، شما به چه دلیلی، به کدوم حقی، بر اساس چه قانون شرعی اومدید و به مردمی که تربیت شده جاهلیت بودند بعد مرگ پیغمبر رأی دادید که دین مردم، دنیای مردم، آخرت مردم دست این آقا باشه. به چه دلیلی رأی داد؟ این آقا چه علمی داشته؟ چه طهارت باطنی داشته؟ چه نفس زکیه‌ای داشته؟ اقلن بیاین حرف خود این آقا رو گوش بدین. 1,000,000,000 نفر اصرار دارین بر این که علی امام نیست، این آقا امامه. چرا این آقا امامه؟ یه گوشه مدینه در سقیفه بنی ساعده زیر یه سایبون مردم رأی دادن این آقا امام باشه. اولا کل مردم مدینه که نبودن، شما 50-60 بودین، دور هم جمع شدین، دعوا داشتین، مهاجرین با انصار با ترفند و بازیگری انصار بدبخت و کنار زدین و به یه مهاجر مکه‌ای بی سواد رأی دادین و او رو جای امیرالمؤمنین گذاشتین، در حالی که قرآن میگه ما کان لهم الخیره، حق انتخاب مطلقا نداشتی. حالا من کاری به این آیه ندارم، آیه که در تمام کشورهای غیر شیعه جلو چشم مردمه، ما کان لهم الخیره در زمینه انتخاب پیغمبر و امام شما هیچ اختیاری ندارید، اصلا حق رأی ندارید. این متن آیه است، کاری به این آیه ندارم. نمیخوام بگم بیاین به قرآن گوش بدید، عمل بکنید به قرآن که به شما و پدرانتون گفته حق رأی ندارید. حالا رأی دادین، رأی باطله، پس امامت اونایی رو که انتخاب کردیم باطله. نمیگم بیاین دنبال این آیه باشین و تسلیم قرآن بشین، بگین رأی باطل بوده، فلان آقا کاره دین ما و دنیا و آخرت ما نیست. اینو نمیگم، قرآن باش عمل نکن. اما به حرف خود این آقایی که بعد مرگ پیغمبر انتخاب کردین عمل بکن. مگه نمیگین امامتونه؟ مگه نمیگین پیشواتونه؟ مگه نمیگین با رأی به این مقام منصوب شده؟ ما به رأی هم کاری نداریم. خیلی خوب، با رأی، یعنی هر چی زن و مرد در مدینه بوده رأی دادن، هم مکیام اعلام کردن ما هم رأیمون این آقاست، دیگران هم اعلام کردن ما رأیمون این آقاست، باش رأی قبول. اون آیه رو نمیخواد عمل بکنی که خدا میگه در انتخاب این مقام 1 نفر تا قیامت حق رأی نداره. عمل نکنید به این آیه. ما شیعه هم دعوتتون نمی کنیم عمل بکنید به قرآن، نه نکن. اون رأی رو هم محفوظ بدارید. فرض بکنید کل مردم بعد مرگ پیغمبر به این آقا رأی دادن، فرض کن، در حالی که با رأی 30-40 تا اومد امام شد، البته امام بی سواد، امامی که به فقه الهی وارد نبوده، امامی که قبل پیغمبر بت پرست بوده، امامی که تربیت شده یه فرهنگ منحط ابلیسی جاهلیت بوده. خیلی خوب امام، اما مگه خودتون تو مهمترین کتاباتون که الان در دسترس ماست، گرچه تو بعضی از کتابا جاشو عوض کردی، ما مدرک دادیم این 15 تا کتاب این حرفو از این آقا نقل کردن در جلد دوم سوم صفحه 200، شما اومدین مطلب رو بردید جلد 11 صفحه 322 که بعد بیان به ما بگین شما نقل کردین از کتاب ما، این کتاب ما، همچین چیزی تو کتاب ما نید. اما ما زرنگتر از شماییم، ما آدرس جا به جا کردن حرفاتونم دادیم تو کتابمون، که این اول تو این کتاب این صفحه بوده، بعد تو چاپ بعد جا به جاش کردن که حرف ما پیروان مکتب اهل بیت به کرسی نشینه. اما نمیتونید انکار بکن تو 100 تا کتابتون بعضیش هم جا به جا نکردین، قرآنو گوش ندین، رأیتونم محفوظ، از این 30-40 تا که رأی دادن بگین کل مردم بعد مرگ پیغمبر به امامت این آقا رأی دادن که دنیا و دین و آخرت ملت و امت دست این یه نفر باشه، یه نفری که خودتونم نوشتین بزرگ شده یه فرهنگ جاهلیت، نوشتین سواد نداشته چون مکه و مدینه مدرسه نبوده، معلم نبوده، پیغمبر اومد شما دو کلمه چیز حالیتون شد، ولی قبل پیغمبر که هیچی حالیتون نبود. او رو واجب الاطاعه میدونید؟ همشون میگم بله، اطاعت از این آدم واجبه. 1 میلیارد نفر الان مطیع این 3 نفر سقیفن که یکیشون با 30-40 تا رای امام شده، یکیشون هم با وصیت خود این آقا امام شده و مردم رأی ندادن. حالا اولیتونو رأی دادن، نفر دومتونو کی بهش رأی داد؟ من نمیگین امامت با رأی انتخاب میشه، نفر دومو کی رأی بهش داد؟ نفر دوم یه دونه رأی هم نداره، فقط اون اولی در حال مردن گفت بعد من همه کاره دین و دنیا و آخرتتون این رفیق منه، رأی ندادن. من نمیگین امام باید با رأی انتخاب بشه، خیلی خوب اولی با رأی انتخاب شد تو امت با 30-40 تا رأی، دومی با چه رأی انتخاب شد؟ شما چه عقلی داشتی وقت مردن وصیت کردی این بعد تو امام بشه؟ چه حقی داشت؟ همه مردم رضایت گرفته بودی، چه حقی داشت؟ هیچ حقی. خب حالا خود اینی که بهش رأی دادین، میگین رأی دادین، که تو کتاباتونم نیستش که تمام مردم مدینه رأی دادن، به 4 تا مهاجرین دور هم جمع شدن شلوغ کردن و گفتن رأی گرفته شد و ایشون امام. رأی بمونه باشه، رأی رو ما قبول کردیم، آیه قرآن رو هم عمل نکنید، یعنی به حرف خدا گوش ندین که گفته در این منصب احدی حق به رأی نده، به حرف خودش گوش بدید. وقتی رأی بهش دادیم از زیر اون سایبون اووردینش مسجد، کردینش منبر، جای پیغمبر نشوندینش که تا قیامت کسی حق نشستن سر جای پیغمبر رو جز اهل بیتش و امامان معصوم ندارن، رو منبر رو کرد به همتون. این جمله تو کتاباتون هست و نمیتونینم حذفش کنین، میتونین جا به جا بکنین که کردین. به مردم گفت عقیلونی عقیلونی ولستو به خیر منکم. مردم دوبارم گفت دست از سر من وردارین، عقیلونی. دوباره گفت دست از سر من بردارید، یعنی اگه با منم بیعت کردین رأی دادین رأیتونو پس بگیرین. ولستو به خیر منکم، منو گذاشتین در این منصب، من در هیچی بهتر شما نیستم، نه سوادی بیشتر از شما دارم، نه عبادتی بیشتر از شما، نه عقلی بیشتر از شما، نه شعوری بیشتر از شما. عقیلونی عقیلونی ولست و به خیر منکم و علیون فیکم. با بودن علی رأیتون رو من پس بگیرین، دست از سرم وردارین، منو رها بکنین، چون من در هیچی بهتر شما نیستم. اون رفیقش دوید اومد گفت تواضع نفرمایید، خاکساری نکنید، شما امام بعد از پیغمبر هستید. گفت عجب، پس بمونم؟ گفت بعد بمون، اقلا به اقرار خودش عمل بکنی که میگه من هیچ امتیازی ندارم. بذارینش کنار، برید سراغ امتیازدار، برید سراغ اون انسانی که، اون فردی که بعد پیغمبر خودتون نوشتید. شما مگه عربی وارد این جلد اول شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو ببینید؟ اگه عربی بردید 17 جلد القدیر رو ببینید. اگه عربی بردید یه جلد المراجعات سید شرف الدین رو که از عالی ترین کتابامونه ببینید. اگه عربی بلدید 40 جلد 800 تا 900 صفحه احقاق الحق قاضی نورالله شوشتری و ملحقاتش رو ببینید. اگه عربی بلدید 60 جلد ابقات الانوار رو ببینید که کل صفحات اینا پره، که بعد مرگ پیغمبر اعلم از امت علی بود، عاقل‌ترینشون علی بود، شجاع‌ترینشون علی بود، زاهدترینشون علی بود، بصیرترینشون علی بود، مجاهدترینشون علی بود. خودتونم تو بیشتر کتاباتون نوشتین تو 23 سالی که پیغمبر بین مردم بود با مقام نبوتش، تو این 23 سال مرتب تا وقت مردنش شما نوشتین، نه ما. تا وقت مردنش به امیر المؤمنین میگفت انت و شیعتک هم الفائزون، اهل نجات علی جان در قیامت توی و اقتدا کنندگان به تو، بقیه اهل دوزخ. حداقل بیان حرف خودشو قبول کن. حق انتخاب پیغمبر و امام معصوم با احدی نیست. این معنی جمله اول آیه جعلناهم ائمتن، پیغمبران رو ما انتخاب کردیم، 12 امام رو ما انتخاب کردیم، حتی انتخاب علی حق پیغمبر نبود، پیغمبرم در این مسئله رأی نداشت، رأی در این مسئله فقط مال خداست. خود جمله بعد، اینا رو ما انتخاب کردیم به مقام پیشوایی و امامت که چیکار بکنن؟ یهدون به امرنا، به دستور ما مردم رو هدایت بکنن، دقیقا نشون مردم بدن راه بهشت کدومه، راه جهنم کدومه، فقه چیه، اخلاق چیه، حلال و حرام چیه، به امر ما مردم رو به این حقایق الهیه راهنمایی کنن. این وظیفه کل انبیا و ائمه طاهرین. حالا جزء وظایف اصلی شخصی خودشون، یهدون به امرنا وظیفه عمومیشون بود که به داد کل مردم برسن، اما از وظایف شخصی خودشون که واجب بود به همش، اوحینا الیهم فعل الخیرات، امر کردیم که هر کار خیری رو در این عالم انجام بدین ازتون فوت نشه. یه دستور به خودشون شخصی. دوم، از آدم تا پیغمبر 124,000، دستور دومم بهشون این بود و اقام از صلات، انبیاء من نماز، نماز عبادت فوق‌العاده ایه، بسیار فوق‌العاده. خب ما 17 رکعت نماز واجب داریم، چند رکعتش مال صبح؟ 2 رکعت. مال ظهر از 8 تا، مال مغربش ها 7 تا، ظهر 8 رکعت. خب 8 رکعت 6 رکعت هم نماز صبح بیشتره 4 رکعت بیشتره از نماز صبح، چون اصل پیکره نماز 2 رکعت اولش. خب شما ظهر از 4 رکعت اضافه میخونین، 4 رکعت از نماز صبح، اونا بیشتر دارن. 3 رکعت نماز مغرب و عشا بیشتر نماز صبح. اما به قرآن مراجعه کنید، بالاترین نماز خدا و پرسودترینش و پر پاداشترینش نماز صبح. همین یک کلمه رو بگم و رد بشم، نماز صبح. خدا اسم نماز صبح گذاشته قرآن الفجر، اسم نمازهای دیگر رو گذاشته صلات، همین نماز صبح. تو مملکت ما چقدر زن اومد صبح نماز نمیخونه، جوونا چقدر نماز نمیخونن، این مهمترین نماز خداست. و ایتا از زکات، امر کردم اگه کشاورزی دارین، انبیاء من دامداری دارین، پرداخت زکات به کلتون واجب. و کانو لنا عابدین، این 124,000، این 12 نفر فقط من رو عبادت کردم، فقط من یه چشمه هم زدن اینا بت نگاه نکردن، اما اونایی که شما تو صحیفه انتخاب کردید که از بت پرستان رده اول مکه بودن، یه انصافا چطور با امیرالمؤمنین یکی رو جا به جا کردی که هیچ امتیازی نداشته و خودش هم بدبخت زور زد رو منبر که منو رها کنید، منو رها کنید، من بهتر شما نیستم و علی فیکم. همینو گوش بدین، گوش ندادین، پدرانتونم گوش ندادن. این جا به جایی، این جا به جایی، این رأی شما چه ثمراتی به بار آورد؟ اولین میوه رأی شما آوردن آتیش در خونه صدیقه کبرا بود. کیا آتیش آوردن؟ کیا؟ همونایی که رأی دادن. آخه شما حق رأی نداشتین. این اولین ثمرش بود. ثمره بعدش، حالا اینا تک نفرن، تاریخ رو نگاه بکنید بهتتون میبره چه خبره. ثمره دومش این که سحر ماه رمضان تو محراب فرق امیرالمؤمنین رو شکافتن، همین رأی دهندگان. ثمره سومش این بود که بچه پیغمبر رو تو خونه پیغمبر که ارث مادرشون بود میخواستن دفن کنن، نذاشتین. 500 نفر تیرانداز رو آوردین دم در مسجد. به امام حسین گفتین ای جنازه برادرتو ببری تو حرم، هر 500 تا تیر رو میزنیم به بدنش. اما ثمره بسیار بسیار تلخ دیگر این رأی شما بعد مرگ پیغمبر این بود که پیغمبر زار میزد و به حسین میگفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین جان تو این عالم روزی مانند روزتونی که جلوی چشمش 17 نفرشو قطعه قطعه کردن، اصحابشو قطعه قطعه کردن، روزی مانند روزتونی است که سرهای بریده تونو بالای نیزه زدن، خیمهاتون رو آتیش زدن، زن و بچه تون رو کتک زدن، همه رو به اسارت گرفتن. روزی مانند روز تو نبود که جلو چشم زن و بچه با چوب خیزران به لب و دندانت حمله کردن. اینا همه نتیجه اون رأی بود که حق نداشتن بدن، اما ضد قرآن و پیغمبر رأی دادن و این همه داغ روی دل شیعه گذاشتن که تا قیامت زخم این داغها درمان نخواهد شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا والدینا. خدایا ما رو از محمد و آل محمد جدا نکن، نسل ما رو جدا نکن، دنیا و آخرت ما رو با اهل بیت قرار بده.